به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
من حریف شما نیستم، با خدا بی کارم. خیلی بی غیرتی، با خدا بی غیرتی.
دردی که حالا فقط برای خوزستان نیست، فریاد خوزستان حمایتت میکنیم. در شهرهای ایران گسترش اعتراضات به بوشهر، اصفهان و کرمانشاه، موج واکنش های داخلی و بین المللی به اعتراض تشنگان. دمشق و حزب الله برادران قاچاقچی خاورمیانه، سود 4 میلیاردی دولت اسد از مواد روانگردان. چگونه سوریه در یک دهه به منبع تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان تبدیل شد. اول ایمنی بعد کار، شعاری که کارگران در بریتانیا زندگی می کنند. روایتی از آموزش ایمنی به کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، آموزش هایی که بابت آن اضافه کاری هم دریافت می کنند. ماسک بر صورت و ناامیدی و خشم در دل، مردمی که با زبان خشونت با یکدیگر سخن می گویند. همه گیری ویروس کرونا و رشد هیولای خشونت خانگی. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. یک هفته گذشت از فریاد تشنگی در خوزستان، حالا این موج به شهرهای دیگر هم رسیده. مردم از بوشهر تا اصفهان و کرمانشاه میگویند خوزستان تنها نیست. بحران آب، فقر و محرومیت که این روزها درد مشترک تمام ایران است، همان دردی که ریشه در ناکارآمدی و فساد در لایه‌های مدیریتی جمهوری اسلامی دارد. این روزها گویی جز صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه صدای اعتراض خوزستان را شنیدند. حسن روحانی از مردمانی گفت که شعار ناصحیح می‌دهند و از مردم خوزستان نیستند. فرمانده نیروی انتظامی هم با دست کم 4 کشته و 10 نفر بازداشتی از خیشتنداری نیروی انتظامی سخن گفت. مامورانی که جواب فریاد را با گلوله دادند. این روزها اعتراض به بحران آب و سوء مدیریت برای مردم ایران تبدیل شده به فریاد از درد مشترک، دردی که در این سالها پاسخی جز سرکوب نگرفته. رها باوند گزارش میده.
خشم و خروش ناشی از بی‌آبی و بی‌برقی در خوزستان ایران و ادامه گفتار درمانی و باید و نباید حاکمان در تهران.
احوازه 2 تا محل پایین‌تر مردم ریختن بیرون، حالا کل محله رو چیکار کردن؟ برق رو قطع کردن.
ورودی شهر سوسنگر 31 تیر، کلاً ورودی شهر و خروجی شهر رو بستن. اینترنت این شهر هم خیلی خیلی ضعیف شده، اصلا بعد از رسید اینترنت ندارن.
جاده روستای شهروی، بچهای شهروی جاده رو بستن برای اعتراض به بی‌آبی خوزستان.
خشمی که ناشی از چنین رنجی است.
حیوان نماد غادی والله خلاص موتنني غادي بك ما عاد جمال احنا هسه شوف الحيوان هذا كله موت يعني جاي ليكم لو تحتفل عندكم يطول عمركم نصرف مروتكم اريد المي.
هنده این بعد داماشونه، اینا مردم هم که میبینید هیچ آبی نداره، نه آبی باز شده. دیروز فقط به خاطر اینکه مسئول آمدن یه مقدار آب باز کردن که یه فیلمی پخش بشه و
بحران جانکاه مردم خوزستان در تابستانی داغ و بی آب و بی برق، ادامه اعتراض ها و کشته شدن حداقل 6 شهروند با دیگر اعتراض های مردمی متفاوت است. پیام اصلی همه این اعتراض ها را می توان در بیان این جوان خوزستانی یافت.
من حریف شما نیستم، با خدا بیکارم 22 سالمه. حق منو می خواهم، تیر نزن، مرد باش، یکم غیرت داشته باش. خیلی بی غیرتی، با خدا بی غیرتی.
رویکرد متبخترانه حسن روحانی که حتی حاضر نیست به خوزستان سفر کند و حداقل از نزدیک شاهد درد و رنج مردم باشد، طی 8 سال تصدی دولت همین گونه بوده.
مردم خوزستان رو از یک عده‌ای که گاهی سخنان و شعارهای ناصحیح میدن باید جدا کنیم. حالا چند صد نفر مردم خوزستان نیستن. بله ممکنه مردم خوزستان معترض باشن، اعتراض، انتقاد در چارچوب قانون اشکال نداره. خودی میگن آب کمه، چرا کمه، بیایید آب درست کنید. یک کسی ممکنه بیاد بگه اینجا مشکل فاضلاب ما داریم، یک کسی ممکنه بگه آقا اینجا حور خوش شده، اینجا رودخونه خوش شده، اینجا دامهای ما مشکل. و اینا حق مردم هست. یعنی مردمی که در گرمای 50 درجه دارن زندگی میکنن با کم آبی، حق طبیعی اونها هست که سخن بگن، حرف بزنن، اعتراض بکنن، حتی به خیابون بیان در چارچوب مقررن. حالا این وسط هم یه عده‌ای ممکنه سوء استفاده بکنن، یک فرد نااهلی هم ممکنه بیاد وسط اینها، از یک سلاح گرم هم استفاده کنه، تیراندازی کنه، یک عزیز ما کشته بشه.
با این حال نحوه فهم و عملکرد حاکمان در همدردی واقعی و انجام حداقل‌ها، راهکار پایان دادن به خشونت علیه مردم و تمرکز بر رفع مشکلات آنهاست. رها باوند، ایران اینترنشنال.
احمد رضا حائری فعال حقوق بشر از تهران به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای حائری، الان اعتراضات به شهرهای دیگه هم کشیده شده و بالاخره مقامات تو ایران واکنش نشون دادن. فکر می‌کنید چقدر واقعا این واکنش‌هایی که ما امروز شاهد بودیم چه از رئیس جمهور و بقیه افراد متناسبه با این بحرانی که الان در خوزستان ما شاهد هستیم؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب اون چیز مشخص همین فاصله بیش از یک هفته‌ای که واکنش مقامات عالی جمهوری اسلامی داشت و امروز بعد آقای خامنه‌ای و آقای روحانی رئیس جمهور صحبت‌هایی کردن، خب خود همین فاصله که بعد از کشتار تقریبا بیش از 10 نفر از مردم خوزستان که بعضیشون کودک بودن و نوجوان بودن، خود همین فاصله مؤید این هست که واقعا واکنش ها متناسب نبوده، بسیار دیرهنگام بوده و ضعیف. البته یعنی آقای روحانی میتونستن همون روز نخست با توجه به اینکه بیش از همه هم اطلاع داشتن از شدت وخامت وضعیت خوزستان، آقای معاون اولشون آقای جهانگیر رو بفرستن به خوزستان، نه اینکه امروز و بعد از 7 روز و کشتار وسیع مردم، عرض کردم بیش از 10 نفر که تعدادی هم کودک بودن متاسفانه، این موضع رو بگیرن و تازه بخوان معاون اول رو بفرستن برای بررسی اوضاع. و خب رهبری نظام هم متاسفانه خب واکنش درخوری نداشتن. ایشون مثل همیشه گفتن که چند سال گذشته، 5 سال گذشته مسئولین گفتن در مورد مسائل خوزستان، خب در حالی که خب مسئول اصلی خود ایشون هم در این زمینه که باید پاسخگو باشن نسبت به این موضوع. اگر حالا وقت شد در قسمت بعدی من میپردازم به ریشه های وضعیت. آقای حائری،
الان اعلام شده که آب سد کرخه قرار هست باز بشه، از اون طرف خب شاهد سرکوب هم هستیم. آیا فکر می‌کنید واقعا با این روند این اعتراضای به بی‌آبی تو خوزستان خاتمه پیدا بکنه یا باز هم شاهد خواهیم بود که ادامه پیدا کنه؟
ببینید موضوع خوزستان نوک کوه یخ هست، نوک کوه یخی از کوهی از محصول بی تدبیری ها و ساختار ناکارآمد 43 ساله. این نوک کوه یخ رو ما الان در خوزستان در مسئله بی‌آبی می‌بینیم، در مناطق دیگر زاگرس در مسئله آتش سوزی های جنگل ها می‌بینیم که الان هم می‌بینیم گسترش پیدا کرده و تلفات انسانی علاوه بر محیط زیستی داره. و به نظر نمی‌رسه با فرستادن معاون اول واکنش‌های از این دستور پیام یا اینکه نامنگاری ها و دستور های اینچنینی مسئله برطرف بشه. ببینید وقتی که مسئله در طول 43 سال به وجود میاد، مسئله سد کرخه مربوط خودش در واقع سد سازی ها خودش یکی از عوامل بحران های اخیره و انتقال آب ها از دهه 60 شروع شده. شما ببینید دهه 70 یه طرح عظیمی در خوزستان اجرا میشه به دستور رهبری که 550 هزار هکتار یعنی مساحتی برابر با نیم مساحت استان تهران رو تحت پوشش آبهای در واقع کشاورزی آبی ببرن. ما الان نمیدونیم همین طرح که بنا به گفته مسئولین شرکت جهاد نسک مجری طرح بود، طرحی تحت عنوان طرح 550 هزار هکتاری رهبری مشهور شد، این طرح نمیدونیم این طرح واقعا چقدر تاثیر داشته در این بحران بیابی، کمان که خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن این طرح مطالعاتش دقیق نبوده و تأثیر داشته، یعنی برخلاف اون چیزی که انتظار بود کشاورزی رو توسعه بده منجر به صادر کننده شدن گندم برای ما بشه و مسائلی از این دست، تأثیر داشته در بحران بیابی. وقتی که طبیعتاً موضوع 43 سال خدمت داره و طول کشیده تا به این نقطه بحرانی برسه، طبعا با این نامنگاری ها و این قبیل واکنش ها تغییر ایجاد نمیشه، باید تصمیم خیلی بنیادی تری گرفته بشه و واکنش ها خیلی باید جدیتر و در سطح وسیع تری باشه که متاسفانه تا کنون ندیدیم. من فکر کنم مردم خوزستان هم همچین پیامی نگرفتن، این حرف تکراری که مردم حق دارن اعتراض کنن، واقعیت اینه که بروندادش برای مردم چیزی نیست. خب مردم چطور میتونن اعتراض کنن؟ الان آقای روحانی امروز گفتن مردم حق دارن اعتراض کنن، خب این طبق معمول بروندادش هیچی نیست برای مردم، یعنی مردم.
ممنونم. احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر از تهران. سوریه در طول تاریخ با بازارچه‌های دمشق و معابد حلب در خاطرات جا خوش کرده. سرزمین زیتون و ادویه و قهوه‌خانه‌هایی که خواب ندارند. حالا بعد از 10 سال جنگ داخلی، اقتصاد سوریه هم مانند شهرهایش ویران شده و مقامات دولتی راه‌های جدیدی برای کسب درآمد پیدا کردند. سوریه به کمک حزب الله لبنان شبکه بزرگ بین‌المللی قاچاق حشیش و قرص‌های کاپتاگون به راه انداخته، تجارتی که تنها در سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار سود نصیب دولت اسد کرده. روزنامه‌های جهان می‌گویند حجم گسترده قاچاق قرص‌های روانگردان کاپتاگون سوریه را به کلمبیای خاورمیانه تبدیل کرده. یوسف عباس‌زاده و جزئیات بیشتر.
سوگند 4th صدارت رئیس جمهوری که به کمک سرکوبی خونین قدرتش را حفظ کرده، اما در لابلای خرابه های اقتصاد سوریه، منابع مالی شبکه امنیتی نظامی بشار اسد از کجا می آید؟ قاچاق قرص های کاپتاگون، قرصی روانگردان که به گفته روزنامه گاردین بریتانیا در دوران جنگ 10 ساله به منبع اصلی مالی دولت سوریه تبدیل شده، در پوشش تجارت دارو با استفاده از شرکت های دارویی و صاحبان آنها.
تابستان 2015، یک مقام ارشد امنیتی سوریه از یک تاجر در بندر لازقیه خواست مقادیر زیادی از داروی فنتیلین به سوریه وارد کند. به تاجر گفتند دولت هر میزان از این دارو را خواهد خرید. بعدها این بازرگان سوری به فرانسه گریخت.
این داروهای وارداتی در کارگاه‌های کوچک در سوریه به قرص کاپتاگون تبدیل می‌شوند. تجارتی سیاه و مشترک میان سوریه و حزب الله لبنان که در 10 سال گذشته صدها میلیون قرص کاپتاگون را تولید کرده. قرصهایی که به کوکائین فقرا مشهورند، حالا از سوریه و لبنان به سراسر جهان قاچاق می‌شوند. کشف 15 محموله از این قرصها در جهان در 5 سال گذشته توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده. تیر ماه 99، پلیس ایتالیا در بندر سالرنو 14 تن شامل 84 میلیون قرص کاپتاگون به ارزش 1 میلیارد دلار توقیف کرد. به گفته پلیس ایتالیا این محموله که از بندر لازقیه سوریه به مقصد اروپا می رفت متعلق به حزب الله لبنان بود. 2 سال پیش مایک پامپئو وزیر وقت خارجه آمریکا در بیروت گفت آمریکا از همه امکانات برای قطع شبکه قاچاق ایران و حزب الله در جهان استفاده خواهد کرد. در یک مورد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به نیروی دریایی یونان کمک کردند تا این محموله قرص کاپتاگون به ارزش 100 میلیون یورو از بیروت به مقصد اروپا را توقیف کنند. البته اروپا تنها مقصد قرص‌های کاپتاگون نیست. بهار 1400 مالزی 95 میلیون قرص را به کمک دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی کشف کرد، کشوری که خود نیز قربانی این قاچاق است. عربستان به دنبال کشف 14 میلیون قرص جاسازی شده در بار میوه ارسالی از بندر بیروت، واردات سالانه 50 هزار تن میوه از لبنان را قطع کرد. سفیر عربستان در لبنان از کشف و ضبط 600 میلیون قرص روانگردان قاچاقی از لبنان به عربستان در 6 سال گذشته خبر داد. قاچاق جهانی قرص‌های روانگردان و حشیش با پولشویی برای دولت‌های تحت تحریم و گروه‌های تروریستی ارتباط دارد. سال 93 استرالیا از کشف یک شبکه پولشویی نیم میلیارد دلاری در غرب آسیا خبر داد که بخش بزرگی از آن متعلق به حزب الله لبنان بود. ارتباط شبکه قاچاق کاپتاگون با دولت سوریه و حزب الله با توقیف چند محموله در بنادر یونان، دبی، لیبی و مصر روشن‌تر شد. با کشف قرص‌های جاسازی شده در کالاهایی با بسته‌بندی یک شرکت سوری با نام میوکمن، شرکتی متعلق به رامی مخلوف پسردایی رئیس جمهور سوریه. از طرف دیگر بیشتر محموله‌های کشف شده قرص‌های کاپتاگون در بنادر جهان از لازقیه ارسال شده، بندری که در کنترل امنیتی ماهر اسد برادر کوچکتر بشار اسد است. ماهر فرمانده لشکر 4 ارتش سوریه واردات و صادرات کالا در بندر لازقیه را زیر نظر دارد. لازقیه به دلیل موقعیت استراتژیکش در سالهای اخیر مورد توجه حکومت ایران هم بوده، بندری که رسانه‌های ایرانی از واگذاری مدیریتش به ایران خبر دادند، موضوعی که حسن دانایی‌فر رئیس ستاد روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه تلویحاً تایید کرد.
اداره کردن بنادر یک بحثی است، حاکمیت ملی کشورها بر بنادر بحث دیگه.
هرچند که در گزارش ها از قاچاق قرص های کاپتاگون سوریه و حزب الله اسمی از ایران نیست، اما احاطه ایران در بندر لازقیه به گمان زنی در خصوص احتمال ارتباط تهران با این تجارت سیاه دامن میزند. سوریه برای تبدیل هزاران تن دارو به قرص کاپتاگون به دستگاه‌های نیاز داشت که به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانست تهیه کند. برای حل این مشکل حزب الله لبنان به این مرد پناه برد، نوح زعیتر، بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در لبنان و همپیمان حزب الله که با حسن نصرالله روابط نزدیکی دارد.
سید حسن نصرالله.
حسن نصرالله از ما خواست برای دفاع از لبنان همکاری کنیم.
اما زعیتر که به گفته خودش بزرگترین تولید کننده حشیش در منطقه است، در کار تولید و فروش قرص‌های کاپتاگون به حزب الله و دولت سوریه کمک می‌کند. گفته می‌شود او بیشتر اوقات در سوریه است، جایی که او با بدیع اسد عضو خانواده بزرگتر بشار اسد و مسئول کشتار معترضان در حمص روابط نزدیکی دارد. وظیفه زعیتر همکاری با حزب الله در خرید و انتقال دستگاه‌های تبدیل دارو به قرص‌های کاپتاگون به غرب سوریه است. این قاچاقچی معروف لبنانی اینجا در پایگاه‌های حزب الله در غرب سوریه با اعضای این گروه شبه نظامی وابسته به ایران دیده می‌شود. این شبکه همچنین حشیش تولید شده در دره بقاع لبنان را به غرب سوریه منتقل و از آنجا برای قاچاق به خاورمیانه و اروپا بسته‌بندی و جاسازی می‌کند، تجارتی که اینجا در لبنان صدها کشاورز را به تولید حشیش تشویق کرده.
این کشاورزان حشیش تولیدیشون رو به تجار بزرگ میفروشن. ما نمیدونیم این تاجران کی هستن. اونا 10 برابر هزینه تولید به کشاورزان پول میدن،
پولی که از ناحیه قاچاق مواد مخدر چند برابر سود عاید حزب الله و دولت سوریه میکند. در سال 2020 میلادی تجارت حشیش و قرص‌های کاپتاگون بالغ بر 3 میلیارد دلار نصیب دولت دمشق کرده، پولی که بیشتر آن صرف حفظ بشار اسد در قدرت می شود. دولتی که حالا با کمک همپیمانش حزب الله به دولت نارکوتیک یا دولت مواد مخدر مشهور شده. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
همکارم یوسف عباس‌زاده اینجا در استودیو به ما پیوسته. یوسف، مدت زیادی بود داشتی روی این گزارش کار می‌کردی، خیلی هم جزئیات مختلفی داشت، اما به بندر لازقیه اشاره کردی تو گزارشت و شبه نظامیایی که وابسته به ایرانن. اون بندر خیلی جمهوری اسلامی توش نفوذ بالایی داره، از این تجارت پرسود آیا ایران هم سودی می‌بره؟
البته اشاره کنم قبل از این افزایش حجم این قاچاق قرص‌های کپتگون و حشیش در سوریه و لبنان به دنیا در واقع نشون دهنده اینه که هم دولت سوریه و هم حزب الله به پول نیاز دارن. در چند سال گذشته با کمبود منابع مالی روبرو بودن، چرا که ایران تحت تحریم بوده و نمیتونسته مثل روال قبل به حزب الله و سوریه پول برسونه. اما گزارش‌ها حاکی است که ایران غیر مستقیم به ایجاد شبکه مافیایی مواد مخدر دولت سوریه با حزب الله کمک کرده، از طریق شبکه شبه نظامیانی که در منطقه داره برای انتقال و قاچاق این قرص‌ها و حشیش تولیدی در سوریه به بیرون سوریه از مرزهای زمینی. اما چرا مرزهای زمینی؟ در چند سال گذشته سیستم‌های اطلاعاتی غربی دست سوریه و حزب الله رو خوندن و دارن مرتباً این محموله‌ها رو کشف و توقیف می‌کنند. در گزارش هم گفتم 15 تا از این محموله‌های بزرگ بالغ بر 1 میلیارد قرص کپتگون رو توقیف کردن در 4 سال گذشته و خب این باعث شده که سوری‌ها و حزب الله به فکر راه‌های دیگری برای انتقال این قرص‌ها به بیرون از سوریه بشند. پاسخ این معما در خود سوریه است. شبه نظامیانی که در شرق سوریه در منطقه دیر زرق هستند و تحت به اصطلاح حمایت سپاه پاسداران هستند و همینطور در جنوب سوریه منطقه درعا که به مرزهای اردن در واقع متصل هست، از طریق این شبه نظامیان الان تمرکز این مافیای قاچاق مواد مخدر بر این به اصطلاح مرزهای زمینی بیشتر متمرکز شده. از راه دیگه ای که اینا پیدا کردن فرستادن محموله های کشتی قاچاق این قرص ها به لیبی هست تا به اصطلاح این رادیاب های اروپایی نتونن که بگن که این کشتی ها از سوریه اومده. اول کشتی ها میرن لیبی چون اونجا کنترل نداره، بعد دوباره روی کشتی های دیگه توزیع میشه به طرف بنادر ایتالیا و یونان و بقیه نقاطی که حالا توش ما اطلاع داریم که اینا رو توقیف کردند. یک راه دیگر هم همونطور که گفتم مسیر سوریه به اردن هست که اونجا هزاران پناهجو مرتبا بین پناهجوی سوریه بین اردن و سوریه در رفت و آمدند. 3-4 سال اینا 5-6 سال اونجا آوارند. الان حزب الله از این پناهجوی من در گزارش میخوندم استفاده میکنه، بهشون پول پرداخت میکنه و به هر کدوم از اینا چند بسته حشیش و چند بسته از این قرصا میدن که ببرن داخل اردن و از اونجا پخش میشه به کشورهای عربی منطقه در خاورمیانه، به خصوص عربستان سعودی و امارات متحده عربی که اونجا ظاهرا خریدار زیادی دارن این قرصا.
خیلی روش‌های مختلفی استفاده می‌کنن اینها برای انتقال این قرص‌های محبوب در جهان.
هرچی که محدودتر میشن اونا هم به راه‌های ابتکاری بیشتر رو بیارن ظاهرا.
ممنونم از تو همکارم یوسف عباس‌زاده اینجا در استودیو همراه من. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. از روز سه‌شنبه تا به حال سیل شدید در استان هنان چین باعث کشته شدن دست کم 33 نفر و ناپدید شدن 8 نفر دیگر شده. تنها در 1 ساعت میزان بارش باران در ژنگژو پایتخت این استان 200 میلی‌متر بوده. خیابان‌های ژنگژو شبیه به رودخانه شدند و خطوط مترو را آب فرا گرفته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای دومین بار از مناطق سیل زده در آلمان بازدید کرد. این در حالی است که نیروهای امداد و نجات در حال جستجو برای یافتن اجساد بیشتر هستند. منتقدان میگویند دولت مرکل به مردم این مناطق در مورد وقوع سیل هشدار کافی نداده بود. سیل اخیر در آلمان ده‌ها کشته بر جای گذاشته و تعدادی زیاد هنوز ناپدید هستند. این انفجار در خانه ای نزدیک بازار الزاویه در غزه یک کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته. این انفجار باعث تخریب بخش زیادی از این خانه و وارد آمدن خسارت به چندین مغازه در بازار شده. آتش سوزی مهار شده و بازرسان پلیس در حال تحقیق درباره علت این انفجار هستند. به صدا در آمدن ناقوس کلیساهای نروژ در سالگرد حمله تروریستی اسلو. 10 سال پیش آندرس برایویک، یک راستگرای افراطی، اقدام به بمب‌گذاری در پایتخت نروژ کرد و سپس در یک جزیره به سوی نوجوانانی که عضو حزب کارگر نروژ بودند شلیک کرد. 77 نفر در این قتل عام جان باختند. شاید بسیاری از شما شعار اول ایمنی بعد کار را شنیده باشید. شرایطی که محیط کار را برای کارگران امن می کند و آنها را برای روبرو شدن با شرایط اضطراری آماده می کند. اما این ایمنی خود به خود به وجود نمی آید و نیازمند تجهیزات استاندارد و آموزش های حرفه ای است. اینجا در بریتانیا علاوه بر حمایت های قانونی و بازرسی های مکرر، آموزش های جدی برای کارگران در نظر گرفته شده که خود را برای هر شرایطی آماده کنند. همکارم بهار خدابنده نگاهی انداخته به تمهیدات کشور بریتانیا برای مقابله با خطرات کار در صنعت انرژی.
از کار با ابزار سنگین گرفته تا خطر تماس مداوم با مواد آتش‌زا، از انفجار و آتش سوزی گرفته تا بلایای طبیعی و طوفان، کار در صنعت انرژی کم خطر نیست. در بریتانیا قوانین محافظت از سلامت و امنیت کارگران کارفرماها را موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب با شرایط کاری می‌کند. یک کارگر صنایع پتروشیمی برای اینکه کار خودش را آغاز بکنه احتیاج داره که دوره‌های آموزشی ویژه‌ای رو گذرونده باشه، به خصوص اگر که قرار روی سکوهای نفتی در اعماق دریا شروع به کار بکنه. یا همچین دوره‌های آموزشی در مراکز اینچنینی با این وسعت اتفاق می‌افته که ابزار و وسایلی رو دارن که میتونن شرایط خطرناک رو برای این کارگران بازسازی کنن، مثل این دستگاه که یک بخشی از هلیکوپتره. مؤسسه های آموزشی تلاش می کنند با نزدیک کردن هرچه بیشتر کارگران به شرایط واقعی بحران، ذهنیت آنها را برای حوادث احتمالی آماده کنند. تعداد کلاس ها و میزان پیشرفته بودنشان به موقعیت شغلی هر کارگر بستگی دارد. اما آموزش پایه برای گذاشتن اولین قدم بر سکوهای نفتی یا پای توربین‌های بادی برای همه یکسان و اجباری است.
دوره آموزشی پایه یک دوره 3 روز است. علاوه بر اون دوره دیگری به اسم میس هم وجود داره که حداقل نکات لازم برای حفظ سلامت و امنیت رو آموزش میده. در مجموع میشه 5 روز. اما آزمایش‌های پزشکی دیگه‌ای هم لازمه که نشون میده کارگر از نظر بدنی هم آماده است. همه اینها علاوه بر پیش زمینه و سوادی که کارگر پیشتر در مورد شغل خاص خودش به دست آورده، او رو برای شروع کار آماده میکنه.
اما با توجه به معدود بودن حوادث احتمالی و عدم استفاده مرتب از آموخته ها، تکنیک ها به مرور زمان فراموش میشوند.
بنابراین دوره های یادآوری هم لازمه. مدرک اولیه برای 4 سال اعتبار داره. البته بعد از اون دوره‌های یادآوری رو میشه از طریق اینترنت هم سپری کرد.
به طور متوسط هزینه دوره پایه‌ای برای دریافت 3 مدرک اولیه چیزی معادل $1,600 آمریکاست. برای کارگرانی که پیش از گذراندن دوره استخدام شدند، این هزینه از طریق شرکت کارفرما پرداخت می‌شود. طبق قوانین بریتانیا، کارگران برای زمانی که در دوره‌های آموزشی می‌گذرانند، درآمد اضافه کاری نیز دریافت می‌کنند. اما به دست آوردن این موقعیت برای یک کارگر بی‌تجربه راحت نیست.
کسانی که خودشون هزینه دوره‌ها رو می‌پردازن معمولاً کارگران قراردادی هستن یا کسانی که تازه می‌خوان در این صنعت مشغول به کار بشن. اما اگر به استخدام یک شرکت در اومده باشن، معمولاً شرکت هزینه این دوره‌ها رو می‌پردازه.
کمک هزینه های دولتی مثل بازگرداندن مالیات هزینه این دوره ها به شروع شغل کارگران تازه کمک می کند. کمکی که می تواند تا حدی برای کارگران و خانواده هایشان اطمینان خاطر ایجاد کند. بهار خدابنده، ایران اینترنشنال.
میثم آل مهدی، فعال کارگری از برن سوئیس، به ما پیوستن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای آل مهدی، این موضوع ایمنی بعد کار چقدر توی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ایران دغدغه هست و چقدر کارفرماها حاضرن سرمایه گذاری کنن و پول خرج کنن برای اینکه کارگراشون آموزش ببینن؟
من سلام میکنم خدمت شما و تمام دیدگان شما. من تازه داشتم این ویدیویی که دوستتون و گزارشی که همکارتون تهیه کرده بود من نگاه می‌کردم. نگاه بکنید، ما داریم در مورد کارگران ایران صحبت می‌کنیم، بخصوص حالا دقیقاً در احتسابات کارگران پروژه‌ای هم هستیم. بی لطفی نیست یه اشاره‌ای بکنیم به کارگران پروژه‌ای. بحث اینجاست که اصلاً ریاست جمهوری یک کشور میاد میگه این کارگرای نفت نیستن، در امر نفت کار می‌کنن. یعنی قشنگ این یک زمین رو گذاشته توی دست کارفرما و همه آزادن. در از شما حتی اگر به ویدیوها ساده یه نگاه ساده بیندازید، متوجه اون حجم از ایمنی و حجم که اصلا لباس کار تهیه نمی‌کنه کارفرما. حتی در مناطق آزاد که دیگه این بیداد میکنه، مناطق آزاد تبدیل به مناطقی شدن که فقط برای کارفرما آزاده و هر کاری میخواد میتونه انجام بده. شما اصلا نگاه میکنید میبینید هیچ مسائل ایمنی رعایت نمیشه. آره ما دیدیم رنگ تابلو رو دیدیم، ما فقط تابلو دیدیم توی این مسائل، اما این که بیایم به مسائل ایمنی یا آموزش مسائل ایمنی در درون کارخونه ها باشه، شاید من بتونم به جرئت به شما بگم توی 99% کارخانه های ایران چنین چیزی وجود نداره. و مسئله حوادث کار بسیار زیادی که در میان کارگران ایران هست همیشه میاد کتمان میشه و اصلا این صحبت در موردش نمیشه. حتی اگر ما یه نگاهی بیاندازیم به مطالبات کارگران مدنی.
آقای آل مهدی، سوال من هم راجع به همینه. اشاره کردین که ما در اعتصاب به سر میبریم خیلی از کارگرای در ایران. مهمترین معضلی که کارگرا در ایران باهاش مواجه هستن به ویژه در خصوص ایمنی در محیط کار چی است و چقدر حوادث حین کار بیمه داره و پوشش داره و کمک میکنن کارفرماها برای اون؟
نگاه بکنید، خود تأمین اجتماعی ما میگیم کمک هزینه یا اینکه یک کمکی بشه به کارگر. آیا اگر میخوان در یه حادثه صورت میگیره چه کمکی میتونه به یه کارگر انجام بشه که دست از دست دادهشو براش بیاد؟ در من اشاره داشتم میکردم به کارگران مونوژان. در آخرین بند از کارفرما یکی از مطالبات کارگران معدن مطالبهشون این که کارفرما فقط سر بزنه به کارگری که مجروح شده و عضوی از دست داده. این یک میزان از یک فاجعه است، اصلا نمیتونیم مقایسه بکنیم. این که مثلا نگاه بیاندازیم و یک ویدیوی مثلا حتی از هر کشوری نگاه بکنیم، نمیتونیم با وضعی که از لحاظ ایمنی در درون کارخانه های ایران، من فقط میتونم یک چیز به شما بگم، ایمنی در کارخانه های ایران به شکل فاجعه است. توی صنعت نفت میان این کارگران پروژه‌ای در سطح فاجعه است و این اصلا نگاه بکنید به کارهای کارگری اونها که محل استراحت نقطه ایه که کارگر استراحت کاملش رو به دست میاره که بتونه کار درست انجام بده، ذهنش راحت باشه، باز باشه، در برابر حوادث واکنش مناسبی داشته باشه. این فضا در اختیار کارگر نیست. فضا چه از لحاظ استراحتی، چه از لحاظ کاری و چه از لحاظ روحی خارج از کارخانه. و بحث ایمنی در کار اصلا یک بحث بسیار گسترده‌ای که اصلا در ایران ما هیچ چیزی نمی‌کنیم. شاید اونو خلاصش بدید در یک دستکش، ولی واقعیت یک دستکش نیست.
بله، ممنونم. میثم آل مهدی، فعال کارگری از برن سوئیس. همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر از 17 ماه است که شرایط زندگی را در جهان تغییر داده. ویروسی که اول به جان انسان‌ها افتاد و بعد چراغ کسب و کارها را خاموش کرد و کم کم به خصوصی ترین مناسبات بشر هم نفوذ کرد. در ایامی که بسیاری مجبور به خانه نشینی شدند، آرام آرام زبان خشونت جایگزین گفتگو شد و سلامت روان اعضای خانواده را تهدید کرد. در ایران هم همه‌گیری ویروس کرونا باعث افزایش خشونت‌های خانگی و دعواهای خیابانی شده. بر اساس گزارش‌ها تماس با اورژانس اجتماعی در این ایام بیش از 30% افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد این روزها دیوار حوصله کوتاه است. لیلا سعادتی گزارش می‌دهد.
فقط این ماسک‌ها نیستن که مدت‌هاست بر چهره‌ها نشسته. در این روزگار همه‌گیری ویروس، شکل زندگی که عوض شد، مردمی که مجبور شدن در خانه‌ها پناه بگیرن، کسانی که با تعطیلی کسب و کارها پولشان ته کشید، این دست‌های بسته و شکسته بر جا ماند.
25 سال ازدواج کردم و همیشه زندگی خوبی با همسرم داشتم. خیلی با من و بچه‌ها مهربون بود. بعد از شروع کرونا 1000 تا مشکل ریخ سرمون. همسرم به خاطر کرونا و محدودیت‌ها مجبور شد تو خونه بمونه. بیکار و افسرده شده. بی پول شدیم. به من و بچه‌ها مرتب گیر میده. یه روزی دعوامون شد و کتکم زد. دستم شکست.
خشونت خانگی در دوران قرنطینه فقط در ایران افزایش نیافت. اما این زخم کهنه در ایران آن هم در این دوره بیشتر برای زنان سرباز کرد. خود بهزیستی گزارش داده در سال 98 که خبری از کرونا نبود، اگر 1000 نفر به اورژانس اجتماعی زنگ می‌زدن، این مقدار در سال 99 30% بیشتر شد. که نشان می‌دهد مشاجره‌های لفظی و فیزیکی بین اعضا به ویژه همسران بیشتر شده. حتی کودک آزاری و سالمند آزاری هم همینطور.
قرنطینه هم تموم بشه مشکلات ما مردم تمومی نداره، چون این کرونا کاری کرده که مردم وضعشون خیلی خراب بشه. از طرفی هم یه روز برق نداریم، یه روز میگن زلزله میاد و کل تهران به خاک یکسان میشه، یه روز میگن واکسن کرونا هست و یه روزی میگن نیست، یه روز میگن خودمون ساختیمش. بعد همه اینا مسئله و دغدغه‌مون این شده که اگه واکسنم بیاد آیا قیمتش یه جوری هست که بتونیم بخریمش؟
روانشناسان اجتماعی معتقدند حاکمان در ایران هیچ وقت برنامه‌های جدی برای مقابله با بحران‌های اینچنینی نداشتند و کودکان و زنان در بحران‌های مثل کرونا بیشتر خشونت و ناامنی روانی را تجربه می‌کنند.
بگو مگوها شروع شده و مثلا همسرآزاری و خشونت منجر به همسرآزاری و خشونت خانگی شده. مثلا آقای درگیری لفظی که هیچی، درگیری فیزیکی هم شروع شده و خانم رو مثلا تا حد مرگ کتک زده، اومده به کلینیک ما مراجعه کرده، ما راهنماییش کردیم، مثلا فرستادیم شکایت کنه به دادسرا، پزشک قانونی و بقیه مسائل.
در این بحران همه‌گیری دولت و مسئولان در ایران نشان دادند نه تنها نتوانستند درد کرونا را تسکین دهند، بلکه اراده‌ای هم برای بهبود سلامت روان شهروندان و کاهش انواع خشونت‌ها ندارند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال.
بله، همونطور که در گزارش هم دیدید، همه‌گیری ویروس کرونا به غیر از تأثیرات روانی و افزایش خشونت به اعتراضات اقتصادی و اجتماعی هم دامن زده. در فرانسه اما این بار اعتراضی متفاوت شکل گرفته. برای اونها که در به در به دنبال واکسن کرونا می‌گردند اما به آن دسترسی ندارند، دیدن تظاهرات گسترده ضد واکسن احتمالاً عجیب و باور نکردنیه. در فرانسه با وجود اینکه 46% جمعیت واکسینه شدند اما بسیاری به اجباری بودن دریافت واکسن اعتراض دارند. در جنوب شرقی فرانسه گروهی از معترضان به ساختمان شهرداری حمله کردند و با پایین کشیدن تصاویر امانوئل مکرون خواستار استعفای رئیس جمهور شدند. از پاریس همکارم نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده.
گونه دلتای ویروس کرونا در فرانسه با سرعت در حال پیشروی است و تنها 42% جمعیت این کشور، یعنی حدود 32 میلیون نفر، به طور کامل واکسینه شدند. امانوئل مکرون و دولتش برای کنترل موج تازه کرونا و پیشگیری از دور دیگری از محدودیت‌ها دستورالعمل‌های تازه‌ای ارائه کردند. از جمله واکسیناسیون اجباری برای کادر درمان و لزوم ارائه گذرنامه سلامت برای ورود به مکان‌های فرهنگی، تاریخی و تفریحی و در صورت تصویب پارلمان فرانسه گسترشان به مراکز خرید و کافه‌ها و رستوران‌ها.
پاسپورت سلامت در واقع بارکدیه که به صورت کاغذ یا الکترونیکی ارائه میشه و نشون میده که دارندش به طور کامل با یکی از واکسن‌های مورد تایید اتحادیه اروپا واکسینه شده یا جواب تست کروناش منفیه. تست کرونا فعلا در فرانسه برای شهروندان یا ساکنان این کشور رایگانه، اما دولت در نظر داره با پولی کردنش و ایجاد محدودیت برای کسایی که واکسن نزدن، افراد بیشتری رو به واکسن زدن ترغیب کنه.
اما مخالفان این تمهیدات را نقض آزادی‌های شخصیشان می‌دانند که رفت و آمد و دسترسی آنها به اماکن مختلف را محدود خواهد کرد. معترضان این دستورالعمل دولت را دیکتاتوری سلامت می‌خوانند. برخی دیگر در اعتراض تا آنجا پیش رفتند که گذرنامه سلامت را با ستاره زردی که نازی‌ها یهودیان را مجبور به استفاده از آن می‌کردند مقایسه می‌کنند. مقایسه ای که صدای بسیاری از جمله این بازمانده جنگ جهانی را درآورده.
میخوام خشم و ناراحتیم رو از اتفاقات این هفته بیان کنم. این مقایسه نفرت آوره. باید همه در مقابل اون بایستیم.
در حالی که صاحبان رستوران ها و کافه ها به گسترش استفاده از گذرنامه سلامت اعتراض دارند، مراکز فرهنگی و تاریخی اجرای آن را آغاز کردند.
اگر باعث بشه ماسک رو برداریم به نظرم خیلی خوبه. من کلن با اجباری بودنش یک مقدار مشکل دارم، ولی اگر در نهایت آزادی هامون رو بهمون برگردونه خیلی ناراحتم نمی کنه و فکر می کنم خوبه.
برج ایفل حتی امکان انجام تست سری در محل را هم فراهم کرده. وزیر بهداشت فرانسه میگوید گذرنامه بهداشتی اقدامی تنبیهی نیست، ولی در برابر ویروس چاره دیگری نداریم. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال، پاریس.
هشتگ ایران اینترنشنال رو فراموش نکنید. راه ارتباطی ما با شما هست در رسانه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاست. ممنون از همراهیتون با امروز. وقت خوش.